أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الشركة في الشريعة الإسلامية الغراء بحث مفيدي هست يعني الآن اقتصاد بر محور شرکت هاست. مثلا جاهایی که اصلا تصور انسان نمی کند میبینی که با شرکت اداره میشه، بانک ها اداره شون شرکته، یعنی بانک ها شرکت هستن یا شرکت دولتی هستن یا شرکت مثلا فرض فرمایید که حمل و نقل ها، اتوبوس رانی، هواپیمایی، این هم مثلا شرکت هستن، کارخانجات همشون شرکت هستن. فرمودین انواع تجارت ها با شرکت هست. دنیا سر شرکت میچرخه الان، اقتصاد با شرکته. اگر انسان شرکت را خوب دریافت کنه خیلی از مسائل میتونه دقیق به اصطلاح بررسی بکنن. ولذا هم بحث شرکته که در کتب فقهی مطرحه باید روشن بشه، هم شرکت های تجاری که الان در دنیا مطرح شده که اونها هم اسم شرکته، در واقع یه خصوصیات دیگری دارن، اونها هم باید بررسی بشن. همون شرکت های تجاری هم شرکت هایی که در فقه ما مطرحه باید اینها درست بررسی بشن. استاد سبحانی حفظه الله تعالی در این کتاب از شرکت و تأمین ابتدا همون شرکتی که در فقه مطرح هست او را مطرح کرده و بعد از اتمام مسائل شرکت میرسن به شرکت های تجاری، اونا را مطرح میکنن. اینشون ابتدا در مقدمه یکی دو نکته را متذکر میشه. یکی این که شرکت اصلا به زندگانی، به حیات انسان چگونه وارد شده. ایشون سه تا منشأ برای شرکت ذکر میکنه. یک منشأ موت پدر خانواده و شرکت ورثه در اموال او، این باعث بوده که در زندگی انسان ها شرکت، معنای شرکت به وجود بیاد. وقتی اون بزرگ از دنیا میرفته بالاخره اموالش را اونها به شراکه مالک میشدن دیگه، این شرکت لذا در زندگی انسانها راه پیدا کرد. دوم ایشون میفرماین که در قدیم الایام که مردم با هم میرفتن برای صید، مثلا یه توری داشتن میرفتن با اون تور ماهی بگیرن، خب یک نفر که نمیتونست اون اداره بکنه، چند نفر با هم مثلا ماهی میگرفتن، چند نفر با هم اون صید را شکار میکردن، بس شرکت از اونجا هم در زندگانی انسان وارد شده. دقت فرمودید؟ بس دوم منشأ این است که اصلا کارهایی که در زندگی انسان مطرح بوده، مخصوصا در اون زندگانی که آلات و ادوات زیاد نبوده، باید چند نفر با هم نیروی خودشون جمع میکردن تا بتونستن یک کاری انجام بدن، از اونجا هم معنای شرکت حاصل شده. و سومون منشأ برای شرکت را میفرماین تجارت بوده که بالاخره یه افراد میرفتن از شهر به شهر دیگر برای تجارت، اونجا هم معمولا حالت شرکت پیش میامده، برای اینکه یک نفر نمیتونست این کار انجام بدهد. حالا فرض فرمایید یکی سرمایه میگذاشته، یکی هم یک مقدار سرمایه دیگر، با هم جمع میشدن یک کار انجام میدادن. پس بنابراین منشأ شرکتی یکی از این سه چیز بوده. بعدشون مطلب بعدی که اشاره میفرمایم این است که در قرآن و احادیث هم اشاره به مسئله شرکت شده است، هم در مسئله ارث، آیه ارث می فرماید فهم شرکا، مثلا اون فرزندان، اون برادران و خواهران شریک هستند. پس کلمه شرکا آمده در قرآن راجع به ارث، راجع به میراث و هم راجع به شرکت در تجارت هم در قرآن کریم تعبیر خلطا آمده، اونهایی که خلیط هستن، مالشون با هم مخلوطه آمده. پس بنابراین در قرآن هم مسئله شرکت مطرح هست، ذکر شده. و همچنین در روایات هم ما داریم، روایات متعدد داریم که مسئله شرکت را امام علیه السلام بیان فرمودن، تقریر فرمودن. و از شرکت اولا منشأ انسانی داره در انسانها و ثانیا در سنت و در کتاب هم مذکور هست. عبارت را میخونیم: الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول رب العالمین محمد و آله الطیبین الطاهرین، اما بعد، فقد اقترح یعنی پیشنهاد داد، اقتراح یعنی پیشنهاد، فقد اقترح علی بعض حضار بحوثی الفقهیه، بعضی از حاضران درس فقهی من، القاء محاضرات فی الشرکه، محاضرات یعنی سخنرانی بکنم در مورد شرکه، محاضرات های خویی یعنی سخنرانی های خویی. محاضره در عرب معنی چی است؟ سخنرانی. و اقسامها و اقسامش، قدیمها و حدیثها، هم قدیمش هم جدیدش، حدیث یعنی جدید. لأنها مما تعم فیه البلوا، برای اینکه ابتلا به این عمومیه، بلوا ابتلا. و قد انتشرت الشرکات به انواعها المختلفه فی الاقطار الاسلامیه، شرکت ها هم منتشر شدن در اقطار اسلامی، قطر یعنی همون بلد در بلاد اسلامی. فتلزم دراستها، دراست یعنی بررسی، و دراست و احکامها. و قبل الشروع فی المقصود نذکر مقدمتا لتکون تمهیدا لسائر المباحث. خب الشرکه به کسر و سکون، شرکت الازنت نعمه، او به فتح و کسر الازنت کلمه، یا شرکه بخونید، یا شرکت یا شرکت، او به فتح و سکون، یا بگید شرکت، نگید شرکت، بگید شرکت، الازنت فتح، بر وزن فتح، شرکت فتحه. در فرمودید اسم و مصدر فعل و شرکه، شرکه یشرکو، اسم مصدرش میشه چی؟ الشرکه، یا الشرکه یا الشرکه یا الشرکه، سه جور شد دیگه. علی وزن علمه یقال شرکه فلانون فلانن فی البیع و المیراث. خب ثم این ظاهرت الشرکه، ظاهره به چه معناست؟ ظاهره به معنای پدیده است، ظاهره کنارش بنویسید پدیده. ثم این ظاهرت الشرکه من اقدم الظواهر فی حیات الانسان، از قدیمی ترین پدیده ها در زندگی، و یمکن استکشافها فی حیاته بالتدبر فی ما یلی، که از پدیده های قدیمی در زندگی انسان هست. با سه مثال سه تا منشأ ذکر میکنم برای این پدیده. این کبیر العائله کان یمتلک کل شی، اون بزرگ خانواده همه چیز را مالک بود، و این دما یموت یشارک الباقون من العائله فی میراثه، وقتی از دنیا میره بقیه خانواده، اونایی که باقی میمانن از خانواده، شریک میشن در ترکش. و هذا فی الجمله لا یمکن این کارو، و این کان بعض الوراث یظلم البعض الاخر، ولی اون که حالا بعضی از وراث گاهی مثلا حق دیگران رو نمیدن، میگن این مال تلق ماست مثلا، دخترها حق ندارن، پسرها مثلا گاهی حق دخترها رو نمیدن، ولی خب اصلش این است که شریک هم دیگه. گاهی اون برادر بزرگتر همه را برای خودش برمیداره، برادر کوچکتر را چیزی بهش نمیده. الثانی، پس اولین منشأ این بود که موت دیگه، موت و ورثه که در ترکش شریک میشن. الحیات البسیطه للانسان القدیم کانت تبعثه الى المشارکه فی العمل لقضای حاجاته، اون زندگی بسیط ساده که انسان قدیم داشته او را وادار میکرده که در کار با هم شریک بشن، چون کار را نمیتونه تنهایی انجام بده. الان هم که الان خیلی وسایل قوی شده، باز معمولا کارهای بزرگ را نمیتونن تنهایی انجام بدن. اون موقعی که اصلا نمیتونستن، چون وسایل هم پیشرفته نبود دیگه. ولذا لقضای فکان یتعاونون فی السید، میخواستن ماهی بگیرن با هم کمک میکردن و همدیگر همکاری میکردن. و اختطاف الاسمار من الاشجار، و اینکه میوه ها را بچینن از من اشجار الغابات، غابات یعنی جنگل ها، و غیر ذالک. فکانت شرکت دعامتا فی حیاته، پس شرکت یک نوع کمکی بوده، دعامه به معنای ستون و کمک و ایناست، یک نوع ستون، یک کمکی بوده در زندگانی اونها. الثالث، منشأ سوم، کان نقل المتاع من بلد الى بلد للتجاره چی؟ اساس الحیات فی الجزیره العربیه، نقل متاع از شهری به شهر، از مکه می آوردن به شام، به یمن، رحلت الشتاء و الصيف دیگه در قرآن آمده، اساس زندگی بوده در جزیره عربیه. خب در کشورهای دیگه هم همینطوری بوده دیگه، حالا عربیه که جزیره عربیه که بسا اون اختصاص ندارن، ولی اونجا بله دیگه بیشتر رو تجارت میچرخیده کارهاشون، در مکه کار دیگری نداشتن، همون تجارت بوده. فکانت قریش تتاجر بالمشارکه بین الحین والآخر، بین حین والآخر، بین این زمان و اون زمان هی تجارت میکردن، تجارت موسم مثلا شتا داشتن، موسم صیف داشتن، بالاخره هر کدوم تسافر الى الیمن فی الشتا، به یمن میرفتن در زمستان، چون یمن گرم سیره و اونجا برف نمیباره دیگه، میرفتن به یمن. و الى شام فی الصیف، و به شام میرفتن برای تجارت در تابستان، چون شام سرد سیره مثلا برف میباره. و ذالک لغایت تجارت به تسیر و استیراد بالمشارکه، به خاطر تجارت یا برای صادرات یا برای واردات، تسیر یا استیراد بالمشارکه، ما شرکت میکردن، تنهایی که نمیتوزن برن شرکت میکردن. و الى ذالک اشار سبحانه به قوله لی ایلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء و الصیف، که قریش با هم ایلاف داشتن، یعنی ائتلاف داشتن، و هم همکاری داشتن در شتا و در صیف، پس یه چنین ایلاف ائتلافی بوده، مشارکت بوده. و هذه العوامل الثلاثه و غیرها فردت الشرکه للانسان فی حیاته البدویه والحضاریه، این سه عامل شرکت را بر انسان فرض کرده، حتمی کرده در حیات بدوی و حضاری، حضاری یعنی تمدنی. و قد اشیر الى تلک الظاهره فی القرآن الکریم و سنت الشریفه فی غیر موردن، فقد جاء فی القرآن الکریم العلماء الى کل النوعین، در قرآن به هر دو نوع مشارکت اشاره شده. علماء یعنی بیان، یعنی روشن کردن دیگه، لمعلمان یعنی روشن کردن. اما شرکه به سبب المیراث، اون منشأ اول بود دیگه، فقال سبحانه این فإن كانوا اکثر من ذلک فهم شرکاء فی الثلث، اگر اونها اون برادر خواهرها، اون برادر خواهرهای امی، کلاله امی، برادر خواهرهای امی اگر بیشتر از اون بودن، اون وقت شریک در ثلث میشن. اگر یک نفر باشه مثلا ثلث را میبره بر تنهایی، اگر چند نفر باشن ثلث را میبرن تقسیم میکنن، شرکا فی ثلث میشن. اون کلاله ابی فرق داره. کلاله ابی اگه تک باشه نصف میبره، چند نفر باشه شریک در سوسین میشه. یعنی یک نفری بمیره از دنیا بره، فقط برادر خواهر داره که پدر مادریان یا پدریان، این یک نفر باشه نصف را میبره. بیشتر باشن دو سوس را میبرن، اون وقت تقسیم میکنن لذکر مثل هزار انسیین. اما برادر خواهر، یک نفری از دنیا رفته فقط برادر خواهر مادری داره، پدری نداره، این آیه است که اینا یکی باشه سوس میبره، بیشتر از باشن شریک در سوس میشن. فرمودید یک کسی از دنیا رفته پدر مادر نداره، فرزند نداره، چی داره؟ کلاله داره. کلاله یعنی چی؟ یعنی برادر خواهر داره. برادر خواهر داشته باشه، اگر ابوینی باشه حکمش نصف و دو ثلث. اما اگر بفرمایید که چی باشد؟ امی باشد، حکمش در این آیه است ثلث. فإن كان اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيه يوصي بها او دين غير مضار وصيه من الله والله عليم حليم. البته قبل از این باید وصیتشو انجام بدن، مثلا وصیت کرده ثلثشو وصیتش قرض میکنن، دین داره باید دینش بدن. بله، غیر مضار، که این ضرر نمیزنه، این حکم وصیت ضرر نمیزنه. من الله والله. ای ان الاخوه والاخوات من قبل الام متساوون في الميراث. این آیه فرماید که اخوه و اخوات از طرف مادر، همون کلاله امی، مساوی هستند در میراث. مثل ابوینی نیستن که لذکر مثل حظ‌الانثیین باشه. اونجا خواهر و برادر یک سهم مساوی میبرن. اگر از طرف مادر باشه نه، خواهر و برادر سهم مساوی میبرن، سهمش یکسانه، تقسیم به سویه میشه. آی محمد توجه کردی چی شد؟ خب. و اما شرکت به سبب تجاره فهذا ما جاء فی قوله تعالی. گفتیم دو منشأ در قرآن ذکر شده، منشأ اول میراث بود که ذکر شد، منشأ دوم تجارت. ان هذا اخی له 99 نعجه. آمد پیش حضرت داوود. بله،
ستاش تو قرآن اومده دیگه.
ستاش کدوم؟
یکیش شراکت میراث بود، یکیش
سید بود. سید که الان نگفته در قرآن دیگه، این دوتاش اومده، یکی میراث، یکی هم همین شرکت در تجارت. اما اون سید ران دیگه در آیه مثلا ذکر نشده، لذا گفت الی کل النوعین نباید الی انواع الثلاثه. سه نوع را که اون نوع دوم را دیگه مطرح نکرده. بله، نه حالا حدیث را چه عرض کنم، به هر حال ایشون این دو نوع را در از قرآن استفاده کرده. بله، میراث
بحث خلطا اینجا داخل آیه که میگه 99 تا گوسفند من دارم، یکی
ممکنه اون لیل آف قریشون رو اگر بتونید بگید که اون مثلا نظیر اون سیده. نه، نظیر اون سیده هم نیست.
بله،
چون اونم مربوط شده به همون قسم سوم دیگه، اونم مربوط شده به اون تجارت. اون قسم سید را دیگه ایشون مطرح کردن، اما دیگه در قرآن نیمده که در سید مثلا با هم سید میکنن، با هم شریک میشن. خب آیه را توجه فرمایید. این هذا اخی له 99 نعجه. آمد پیش حضرت داوود گفت که این برادر من 99 تا گوسفند داره، ولی نعجه واحده، منم بیچاره یک گوسفند بیشتر ندارم. فقال اکفلنیها، میگه اون یکی را به من بده. و عزنی فی الخطاب، در خطاب و صحبت بر من غالب شده. از هزار راه دلیل میاره که اون یکی رو از دست من میخواد، از چنگ من میخواد به در بیاره. حضرت داوود هم فرمود که لقد ظلمک به سوال نعجتی که الان نعازهی، ظلم کرده که میخواد اون یه دونه رو از دست شما بگیره. به سوال نعجتی که الان نعازهی، 99 تا داره، آمده این یکی رو میخواد از گیری شما بیاره، این ظلم کرده. و این کثیرا من الخلطا، و بیشتر شریک ها، خلط همین که شریک ها، بیشتر شریک ها، لیبغی بعضهم علی بعض، بر یکدیگر ظلم میکنه. حضرت داوود فرمودن که اصلا شرکت اینطوریه، شریک بر شریک ظلم میکنه. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر اینکه اهل ایمان عمل صالح باشن، و قلیل ما هم، اونها هم خیلی کمن که اهل ایمان عمل صالح باشن ظلم نکنه. بعد که اینا فرمودن، حضرت داوود گفتن که من چرا نپرسیدم از اون صاحب 99 تا که چرا اون میخواد، باید حرف او رو گوش میکردم بعدن قضاوت میکردم، پشیمان شد حضرت داوود که چرا من بدون این که حرف اون یکی را گوش بدم، من که قاضی هستم باید حرف اون طرف رو گوش میدادم بعد مثلا قضاوت میکردم. و ظن داوود انما فتناه، داوود فکر کرد که ما او را امتحان کردیم، از امتحان بیرون نیمده، هم فهمید اینطوری مثلا. فاستغفر ربه و خر را کرد و انا، و به رکوع رفت و انابه کرد و که من چه اشتباهی کردم. خب ول خلطا هم و شرکا، خلیط ها که در این آیه آمده شریک ها هستن، همون بینید که منشأش همون تجارت و اینا هست دیگه با هم مثلا. بس ببینید در قرآن مسئله شرکت آمده. و عمل حدیث فیکفی ما رواه شیخ عن هشام بن سالم عن ابی عبدالله، در روایت هم آمده امام جعفر صادق علیه السلام فرمودن قال سألته عن الرجل یشارک فی السلعه، سوال کردم از یک کسی که شرکت میکند در کالا، سلعه یعنی کالا. قال این ربح فله، اگر ربح کرد سود داشت، این شریک هم سهم خودش میگیره، یعنی سهمش از اون ربح میگیره. و این وضعف علیه، اگر زیان کرد این هم باید زیان را شریک بشه، متحمل بشه. اینطور نیست که فقط در سودش شریک بشه، اگر سود داشت باید سودش میتونه بگیرد، میگیرد، اگر زیانم کرد باید زیانم متحمل بشه. ولعل ما ذکرنا کافن فی اثبات مشروعیت شرکه قبل الاسلام و بعده، همین مقداری که گفتیم که بالاخره زندگی بشر بر این شرکت قائم بوده و آیات و روایات هم رد نکردن، قبول که فرمودن، این دلیل بر این است که پس شرکت مشروع است، یک کاری هست که مشروع است. خب وقت قسم و شرکه، اون وقت شرکت را تقسیم کردن به شرکت به اصطلاح عقدی و غیر عقدی. اقسام شرکت را ایشون بیان میکنن که شرکت گاهی عقدیه گاهی ملکی هست، اون را بیان میکنن. شما مثلا حالا به اصطلاح در نظر بگیرید که چه اقسام شرکتی میتونید، چه مثال هایی میتونید بزنید. یکی همون مثال میراث بود دیگه، در میراث شریک میشن، به اصطلاح اقسام شرکتی که میتونید شما فرض کنید. حالا این اقسام شرکت را ایشون در دو قسم کلی بیان میکنن، یکی ملکی یکی عقدی. شرکت ملکی یکی همون مسئله میراث که بدون اراده این شرکت حاصل میشه، قهری هست. گاهی هم شرکت ملکی با اراده است، مثلا دو نفری روغنهاشون رو با هم مخلوط میکنن، میگن حالا با هم مثلا اینا هم میکنیم بعدا تقسیم میکنیم، تعریف کردید. پس شرکت گاهی ملکی است، گاهی با سبب قهری، گاهی با سبب اختیاری، با هم مخلوط میکنن. وقت گاهی هم شرکت چی است؟ عقدی هست، دو نفر با هم عقد میبندن که عقد هم یا عقد غیر شرکت یا غیر عقد شرکت. مثلا میاد میگه که آقا نصف این کتاب، نصف این مثلا خانه را به شما میفروشم، این عقد شرکت که نیست، این عقد بیعه، ولی نتیجهش میشه شرکت. فرمودی؟ پس بنابراین شرکت که سببش عقده، گاهی اون عقد غیر از عقد شرکت، مثل عقد بیع یا عقد تشریک. عقد تشریک را بعدا توضیح خواهیم داد. یا خود عقد شرکت، عقد شرکت میان میگن که آقا بیا ما با هم تجارت بکنیم، پول من رو هم میذاریم، بعد با هم تجارت میکنیم، در سود و در زیان شریک بشیم، این میشه عقد شرکت. پس سبب شرکت اولا شرکت یا ملکیه یا چی عقدیه. ملکی هم سببش گاهی اختیاریه گاهی قهریه، حالا اقسامش ایشون دقیقا روشن خواهند کرد انشاءالله. وقت عقدی هم عقدش یا عقد غیر شرکته مثل بی، یا عقد تشریکه یا عقد شرکته. دقت کردید؟ وقد قسم الشركه الى الشركه الملكيه والشركه العقديه فالاول منهما هي الشركه الحاصله من الميراث. شرکت ملکی به وسیله میراث حاصل میشد، او امتزاج المالين قهرا او اختيارا، یا دو تا مال بدون اختیار اینها با هم مخلوط شد، یا اینکه خودشون مخلوط کردن که ما سایه وافیک. خب اینجا شرکت ملکی حاصل میشه. و اما الاخرى، اخرى اون شرکت عقدی، فکما اذا اشرک احدهما الاخر فی مالی فی مقابل ثمن، میگه آقا بیا در این خانه شریک شو، این پول به من بده در این مال خانه با هم شریک من شو. او اشرک، خب این مقابل ثمن میشه همون بی دیگه، نصف مالش میفروشه اونم شریک میشه در این. او اشرک کل منهما الاخر فی رأس مال شرکت، یا اینکه اصلا شرکت عقدیه با بی حاصل نمیشه، با عقد شرکت حاصل میشود در همون رأس مال. رأس مال یعنی سرمایه، در سرمایه شرکت با هم شریک میشوند من دون حاجت الى الامتزاج او الاختلاط، بدون اینکه سرمایه را با هم مخلوط کنند. این من دون حاجت فتوای ایشونه، یعنی فتوای استاد سبحانی، و الا مشروع قبول ندارن. میگن در شرکت عقدی هم امتزاج شرطه. این که شما میفرمایین که من دون حاجته در شرکت عقدی نیاز به امتزاج نیست، این فتوای ایشون مشهور قبول نداره. میگن که در شرکت عقدی هم تا اون مالها را به هم مخلوط نکنن شرکت عقدی حاصل نمیشه. داد فرموز دایه، و قدر رکز المشهور علی القسم الاول خصوصا المصنف فی المسائل الاتیه، مشهور روی کدوم متمرکز شدن؟ اما شرکت ملکی در مسائل، مخصوصا مثلا در مسائل آتیه. و اجمل الکلام فی شرکت العقدیه، ولی در شرکت عقدی کمتر سخن گفتن. شرکت عقدی گفتیم سببش خودش عقد شرکت باشد. عقد شرکت برای چی؟ برای اینکه تجارت بکنن با هم، سرمایه در میان میذارن تجارت بکنن، میشه عقد شرکت. درمایان که در عقد شرکت کمتر سخن گفته صاحب عروه، من الرائج فی الوقت الحاضر هو القسم الثانی، با اینکه اون که رائجه اون عقد شرکته نه شرکت ملکی هست. شرکت ملکی نه شرکت. خب بعد وارد میشن اقسام شرکت. اقسام شرکت را باید یک کلمه اینجا اضافه میکردن، اقسام شرکت العقدیه، چون این اقسام که الان ذکر میکنه مربوط به شرکت ملکی نیست، مربوط به چیه؟ شرکت عقدیه. قسم الفقها الشركه، یعنی شرکت العقدیه، شرکت عقدیه را تقسیم کردن الى الاقسام التاليه. شرکت الاموال، یکی شرکت الامواله، اون دینار میذاره اونم دینار میذاره بعد شریک میشن، عقد شرکت در اموال. و اطلق علیها شرکت العنان، به این شرکت عنان هم میگن که شرکت عنان. و هی الشركه في الاموال لغايه التجاره، شرکت در اموال عقد شرکت با عقد شرکت حاصل می شود به خاطر چی؟ به خاطر تجارت. خب این قسم را که همه قبول دارن دیگه، همون عقد شرکت، ربط به شرکت اموال اصلا نداره ها، چون لغایت تجارت دیگه، با هم شریک می شوند که تجارت بکنن، این عقد شرکته. اینو گفتم. دوم شرکت الاعمال، دو نفر مثلا یه جایی با هم کار میکنن، مثلا هر دو آرایشگرن، میگه هر چه درآمد داشتیم با هم تقسیم کنیم آخر شب. و یطلق علیها شرکت الابدان، به این شرکت ابدان هم میگن. خب اینا اهل سنت قبول داره، شیعه قبول نداره. سوم شرکت الوجوه، اینم یه نوع شرکت عقدیه، این همه شرکت عقدی هستن. شرکت الوجوه میگه آقا من آدم وجیه المله هستم، از اسم من استفاده کن، سرمایه از شما، بیا یه شرکت تأسیس بکنی. داد فرمودید. خب این چطوریه؟ این هم میشه شرکت الوجوه، اهل سنت قبول داره، شیعه قبول نداره. شرکت المفاوضه، چهارم شرکت مفاوضه است. اون چیه؟ اونم این است که میگه بابا هر چی در زندگی ما وارد میشه با هم تقسیم میکنیم، زیانم بود با هم باید تقسیم کنیم. یا در یک کار خاصی، نه، میگه هر چی از هر کجا درآمد آمد بر من و یا بر شما با هم تقسیم میکنی. اینا رو میگن شرکت المفاوضه. این هم سنی ها قبول دارن، شیعه قبول نداره. فقالت الامامیه به صحت القسم الاول، امامیه فقط شرکت اموال را قبول دارد که شرکت عینان هم بهش گفتیم، شرکت عقدی اموال. و بطلان الاقسام الثلاثه، اون سه قسم را باطل میدانه. مع مساس الحاج اليوم الى شرکت الاعمال، استاد سبحانی میخوان متمایلن که بگن نه شرکت اعمال را هم ما باید تصحیحش بکنیم، که شیعه قبول نداره شرکت اعمال. دو نفر فرض کنید که راننده هستن، میگن هر چی سود کردیم با هم تقسیم کنیم، شرکت اعمال. یا دو نفر کارگر هستن، میگن هر چی سود کردیم. اینا فقه شیعه قبول نداره، ولی ایشون متمایل هستن که بگن این دلیل نداره، اینا میخوایم قبول بکنیم. میگن مساس الحاج الیوم الى شرکت الاعمال، یک احتیاج زیادی از به شرکت اعمال که این مردم نیاز دارن. و ستوافی که اقوال الفقها ها من الفریقین فیها، اقوال الفقها ها در این شرکت اعمال قاعد اومد. خلاصش عرض کردم، شیعه قبول نداره، اهل سنت قبول داره، ولی دلیل خاصی نداریم ظاهرا. دلیل خاص دلیلش چیه؟ اجماع هست. حالا ایشون میخواد در اجماع خدشه بکند. هادا کلوه هول شرکت المعنونه فی الکتب الفقهیه، این همه اون مطالب بود که در شرکت معنون در کتب فقهیه است. و اما شرکات الحدیثه، اما شرکت های تجاری چی؟ شرکت با مسئولیت محدود، شرکت با سهامی، شرکت تضامنی، این شرکت هایی که اصلا هست، این شرکت هایی که میرید در مرکز که مختص به این هست در وزارت تجارت ثبت شرکت میکنید، اینا چی؟ اینا میفرمایند که التي فردت الحضاره على الانسان، که تمدن بر انسان ها اینا را فرض کرده، اینها فسنب حسو في شرها بعد الفراغ عن الشركات المعنونه في كتب في الكتب الفقهيه، اینها را بعد از اینکه اون شرکت هایی که در کتب فقهیه معنون شده بحث کردیم، آیاس کردیم، اینا را بعدن بحث خواهیم کرد. الا ذو کتاب العربه الوسقال سید طباطبایی، یعنی اون شرکت هایی که معنونه در کتب فقهیه و در پرتو کتاب عروت وثقی، اونا را که بحث کردیم بعد از اون تازه میرزیم به اون شرکت های چی؟ حدیثه جدیده. اون شرکت های جدیده خلاصش عرض کنم برای شما، شرکت های جدیده اصلا اسم شرکت، خود شرکت نیست، خودش مفرزه. اونها اشتباه میاندازادن، میگن شرکت، اون شرکت چی؟ اونجا شرکت نیست که، اونجا میتونه یه نفر هم حتی اون را، و ثانیاً چند نفر هم باشن اونجا میگن که نظر مشهور رو اونها حقوقدان ها این است که خود اون شرکت مالکه، شخصیت حقوق مالکه، شخصیت حقوقی که ده نفر نیست، یک نفره دیگه، شرکت فلان که چند نفر نیستن. پس اگر اونجا شرکت هم باشه، مالک مالک شرکتش شرکت فقهیه، یعنی مال مشاعی هست. مالک مالک چیه؟ مالک اون شرکت ها، مالک اون شرکت هایی که در حقیقت اگر فرض کنیم باید بحثش بعدم بیاد، اونها بله میشه بگیم که اونها مثلا به صورت درصد مالکن، اونها ملکیتشون مشاع هست، شرکته، ولی خود شرکت نسبت به اموال خودش که چی هست آقا؟ اون که شرکت نیست، اون غیر شرکت، اون مفرزه، یه اموالی داره، یه مالک مشخصی داره، مالکش هم شرکته. ولذا فکتابونا ینقسم الى مقصدین، الاول فی الشرکات المعنونه فی الکتب الفقهیه، اولش همون شرکت هاییست که عنوان شده در کتب فقهیه که بر اساس کتاب عروه میخوانیم. الثانی از شرکات الحدیثه، شرکت های جدید که در آخر میاد. پس ما در این بحث انشاءالله تعالی هم شرکت هایی که در فقه آمده مرحوم صاحب عروه مطرح کرده، هم شرکت های ملکی، هم شرکت های عقدی، انواعش، اینا را اونایی که شیعه قبول داره، اونایی که شیعه قبول نداره، اونا را میخوانی. بعد از اینکه از شرکت ها هم انواع ملکی هم انواع عقدیش را خوندیم، تمام کردیم، وقت وارد بحث شرکت های جدید میشیم انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.